سلام خالق خلاق. سلام دوستان. خب دوستان، ما تو مرحله بازدهی هستیم و میخوایم بریم سراغ قدم بعدی، یعنی ایجاد انگیزه در تیم فروش، کاری که واقعا توی تیمای فروش معجزه میکنه. یعنی من بارهایی رو توی تیمای خودم دیدم، روزی که رفتم خودم کنار تیم بودم بهشون انرژی و انگیزه دادم، یعنی بعضی وقتا تا 10 برابر بازدهی افزایش پیدا کرده و واقعا معجزه میکنه. یعنی اگه بتونی یاد بگیری چطوری به تیمت انرژی و انگیزه بدی، میتونی نتایجی رو رقم بزنی که خیلی بالاتر از اون تارگت هایی باشه که مد نظرت هست. و تیم فروش به نظر من زمانی میتونه بفروشه که انرژی و انگیزه و هیجان داشته باشه. تا زمانی که انگیزه نداشته باشه، تیم فروش بهترین تکنیک ها رو بلد باشه، بهترین فروشنده ها رو داشته باشی، بهترین بازاریاب ها رو داشته باشی، تا زمانی که انگیزه و انرژی اجرا کردن اونها رو نداره، هیچ نتیجه ای نمیتونه به دست بیاره. خب دوستان، برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدین، کلی راهکار و ایده براتون دارم، اما میخوام یه هدیه هم بهتون تقدیم کنم. کتاب خلق جادوی انگیزه، کتابی که خودم نوشتم و توی این کتاب من 69 تا ایده برای افزایش انگیزه تیم فروش و نیروهاتون توی این کتاب مطرح کردم که به راحتی میتونی به کار بگیری و انگیزه تیمتو افزایش بدی. این کتاب توی هدایاتون توی سایت قرار میگیره و به راحتی میتونی همین الان بری فایل PDF این کتابو دانلود کنی و مطالعه کنی. اینم هدیه ما به شما هست. خب بریم سراغ این جلسه بی‌نظیر. دوستان، شما 3 تا کار اصلی دارید که باید انجام بدید. 1. تیم عالی بسازید. 2. به تیمتون انگیزه بدید. و 3. تحلیل کنید کارهایی که انجام دادن و عمل کرده تیمتون رو افزایش بدید. یعنی شما باید روی این 3 تا کار تمرکز بذارید. خب یه نکته خیلی خیلی مهم میخوام بهتون بگم قبل از اینکه اصلا بخوایم بهتون ایده بدیم و راهکار بدیم. دوستان، به جای اینکه تمرکز خودتون رو این بذارین که انگیزه تیم رو برید بالا، به دنبال کسانی باشین که انرژی و انگیزه دارن. من همیشه میگم من یه نفر رو میخوام تو تیمم که اگه من انرژی و انگیزه نداشتم، اون به من انرژی بده، اون حس منو خوب کنه. چرا من کسی بیارم که همش حالش گرفته باشه؟ من بخوام انرژی و انگیزه بذارم که بخوام حالش رو خوب کنم، حسش رو خوب کنم. چرا برعکس نباشه؟ چرا من یک آدم پر انرژی تو مجموعه هم نذارم که همیشه من انرژی و انگیزه بده و هر موقع حتی خودم اگه جایی کم آوردم اون منو هول بده، اون به من کمک کنه؟ پس تمرکز خودتون رو کسانی بذارین که انرژی و انگیزه دارن. به شدت بهتون توی بحران‌ها اینا کمک میکنن، آدمایی که انرژی و انگیزه دارن. خب آقای ویلیام جیمز یک تحقیقی انجام داده و توی این تحقیق به این نتیجه رسیده که انسان‌ها و کارمندها تنها با 20-30% توان خودشون دارن کار میکنن و میگه در حدی کار میکنن که از مجموع شما اخراج نشن. و میگه اگر به اینها بتونی انرژی و انگیزه بدی، این به 80-90% میتونه برسه. یعنی از 20-30 میرسه به 80-90%، یعنی 3-4 برابر افزایش بازدهی خواهید داشته. میگم حتی من تا 10 برابرم دیدم میتونه این باشه، یعنی بازدهی 10 برابری حتی از تیمت میتونی بگیری. خب چی باعث میشه که یک نیرو انرژی و انگیزه بگیره؟ 5 تا عامل هستن. عامل اول و یکی از مهمترین ها متناسب بودن فرد با اون کاره. آیا اصلا این آدم برای این کار ساخته شده؟ این آدم میتونه کار فروش رو انجام بده؟ این آدم میتونه کار بازاریابی رو انجام بده؟ یا اصلا شما یک ادمین داری، این ادمین شما میتونه این کار رو انجام بده، مناسب این کار هست یا نه؟ یعنی شما یک نیروی سیستمی دارین، خب این فرد دوست داره با سیستم کار کنی، اصلا سیستم متنفره. یه نفر آوردی قراره یه سری کارهای سایتتو انجام بده، اصلا از سایت خوشش میادی، از اینترنت و سایت و فضای مجازی متنفره. پس یکی از عوامل اینه. 2، احساس موفقیت در فرد. اون آدم احساس کنه که مفیده، یک حس موفقیت داشته باشه. خیلی از مربی‌های ورزشی برای اینکه به اون شاگردشون بیان انرژی و انگیزه بدن، میان مثلا یک حریف ضعیفو میارن، بعد این یک حریفه رو شکست میده، بعد حس خوب میگیره، احساس موفقیت داره که به راحتی میتونه آدما رو شکست بده. و 3 مورد، رشد و پیشرفته. آیا اون فرد تو مجموعه شما داره رشد میکنه، داره پیشرفت میکنه، هر روز داره بهتر میشه یا نه، داره آموزش میبینه یا نه؟ و 4، احساس مالکیت. آیا حس مالکیت داره به مجموعه شما؟ شما هر چقدر بتونی حس مالکیت به اون فرد بدی، اون آدم حسش بهتره. و دوست دارم مجموعه شما کار کنم و اینا رو خیلی راحت میشه بهشون این حسای مالکیت رو داد. برای مثال یکی از کارها اینه که اون فرد توی سود شما شریک باشه، یه پورسانت جزئی بگیره. اگر میخواد وسایلی برای خودش تهیه کنه، اجازه بدین خودش بره تهیه کنه. یک عددی رو اجازه داشته باشه خودش هر کاری دوست داره حالا توی مجموعه انجام بده. یک جاهایی اجازه بدید که خودش تصمیم گیری بکنه، خودش تصمیم بگیره. و با همین کارهای ساده میشه احساس مالکیت رو ایجاد کنیم. ببین هر زمان نیروی شما به جای اینکه بگه مثلا شرکتتون یا تو شرکتی یا توی سازمان، بگه توی سازمانمون، توی شرکتمون، بگه توی مجموعمون، یعنی از کلمه مجموعمون، شرکتمون و سازمانمون استفاده بکنه، احساس مالکیت بهش دست داده، حس میکنه که اونجا حس مالکیت داره و بازدهی بهتری خواهد داشت. و پنجمین مورد پاداش و بازی سازی که در مورد پاداش با هم دیگه صحبت کردیم و در مورد گیمیفیکیشن و بازی سازی هم حتما تو جلسات آینده مفصل با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بریم سراغ این که حالا یک تیم چطوری انگیزه میگیره، چطوری به تیم میتونم انرژی و انگیزه. ببین تیم فضای رقابتی میخواد. زمانی که یک فضای رقابتی سالم بتونی توی تیمت ایجاد کنی، مطمئنن تیم انرژی و انگیزه میگیره. دو، گفتن ویژگی های مثبت هر فرد که معجزه میکنه توی تیم. مثلا من میخوام از یه نفر توی تیم تشکر کنم، میگم که میخوام از یه نفری تشکر کنم که خیلی آدم دقیقیه، به موقع کاراشو انجام میده و خیلی آدم مهربون و آدم به شدت منظمی هست و اون کسی نیست جز مثلا آقای فلانی، خانم فلانی. میخوام یه آدم پرتلاشو بهتون معرفی کنم، آدمی که واقعا همیشه توی سختی ها خوش درخشیده و تونسته عالی عمل کنه و اون کسی نیست جز مثلا فلانی. اینجوری وقتی ویژگی ها رو میگی افراد حس خوب میگیرن، خود تیم میبینه که با اگه یه کار خوب انجام بدی دیده میشه، این فرد میبینه که تو چقدر مفید بودی. و سومی مورد، اجرای ایده های جدیده. ایده فوق العاده است، مخصوصا اگه توی طوفان های فکری گروهی به اون ایده رسیده باشی معجزه میکنه. چهارم، افراد با انگیزه درونی نه بیرونی. یعنی شما تیمتون باید کسانی باشن که انگیزه هاشون درونی باشه، انرژی داشته باشن، انگیزه داشته باشن، هدف داشته باشن. مطمئنن تیم پر انگیزه میشه. هر چقدر توی تیم این افراد زیاد باشن اون تیم با انگیزه تر. ولی کافیه چند تا نخاله توی تیم داشته باشین، به شدت انرژی و انگیزه تیمو میاره پایین. و پنجمین مورد، این که شما رهبری کنید نه اینکه اون تیمو مدیریت کنید. فرق اینا چیه؟ ببین زمانی که رهبر وارد یک مجموعه میشه همه خوشحال میشن، میگه خب خدای شکر اومد الان یه راهکار میده، یه ایده میده، ما میتره کنیم و جواب میگیریم. اما زمانی که یک مدیر وارد یک مجموعه میشه خیلی حسشون بد میشه، سری خوشون جمع میکنن، خب باز این اومد الان گیر میده، الان بیاد به این گیر میده، الان این کارو میکنه. پس زمانی که وارد مجموعه میشی اگر افراد حسشون خوب میشه پس شما رهبرین، اما اگه وارد مجموعه میشی و اون نیروهای شما حسشون حالشون بد میشه، شما یک مدیر هستید. خب دوستان، برای این که بتونیم انرژی و انگیزه به نیروهامون و به تیممون بدیم، سه تا کار مهم است که باید انجام بدیم. یک، رهبری اصولی داشته باشیم. دو، هدف گذاری درست داشته باشیم. و سه، تعارضات رو حل کنیم و تیم رو بازسازی کنیم. خب بریم سراغ بحث رهبری. دوستان، رهبری یعنی چی؟ یعنی روش ایجاد ارتباط مؤثر و انگیزه به شکلی که افراد به میل خودشون به سمت هدف یکسانی سوق پیدا کنن. یعنی اون فرد خودش بخواد که بره اون هدف و تارگت رو بزنه. یعنی ما یک ارتباطی ایجاد میکنیم، انگیزه ایجاد میکنیم که به سمت اون هدف حرکت کنه. خب دوستان، یادتون باشه زمانی که شما رهبر خوبی هستید، افراد به خاطر شما و سازمانتون کار میکنن، نه به خاطر پولتون، و با میل خودشون هم این کار رو انجام میدن. پس اگر افراد دارن به خاطر سازمان، یعنی اگر یک حقوق بالاتری بهشون پیشنهاد بشه و سازمان شما رو رها نکنن، یعنی شما یک رهبر خوبی بودین. خب هفت ویژگی باید داشته باشین که تبدیل به یک رهبر موفق بشین. یک، از تکنیک الگو استفاده کنین. یعنی چی؟ یعنی زمانی که مثلا میخوای تیمتو منظم کنی، اول خودت باید منظم باشی. زمانی که میخوای کاری بکنی که تیمت پرتلاش باشه، اول خودت باید پرتلاش باشی. زمانی که میخوای تیمت به دنبال یادگیری باشه، اول خودت باید به دنبال یادگیری باشی. پس همیشه باید الگو باشی. دو، مدام در حال تشویق و تحسین دیگران باشی، همش به دنبال این باشی که ببینی کی یه کار خوب انجام داده، سریع تشویقش کنی، سریع مچشو بگیری بگی آفرین عالی بی‌نظیره، بچه‌ها براش دست بذارید و تشویقش کنی. سه، هوش سخنوری داشته باشی. ببین رهبرای موفق بلدن که توی جمع چطوری صحبت کنن، چطوری جو بدن به اون جمع و به اون تیم و با صحبت کردن خودشون تیم رو با خودشون همراه کنن. شما برو رهبرای تاریخ رو مطالعه کن، از هیتلر گرفته و رهبرای دیگه، حتی رهبر خودمون امام خمینی، برو ببین چقدر سخنرانی‌های قوی دارن. زمانی که این فرد داره صحبت می‌کنه همه می‌زنن زیر گریه، ببین چه تأثیری داره روی آدم‌ها می‌ذاره. پس رهبران حرفه‌ای سخنوران حرفه‌ای هستن. و چهارمی مورد، تمرکز روی راه حل‌ها می‌ذارن نه روی مسائل که الان این مسئله رو داریم. نه، میگه چطوری براش راهکار پیدا کنیم، از چه راهی بریم، از چه مسیری بریم، چطوری بتونیم این مسئله رو حلش کنیم. پنجمین مورد، مسئولیت اشتباهای خودشون رو به عهده میگیرن. هر اشتباهی رخ بده میگه پس من یه جا اشتباه کردم، حتی نیرو داره اشتباه میکنه، میگه من این نیرو رو گذاشتم، من این فرد رو گذاشتم، اگه یه آدم درست اینجا میذاشتم این اتفاق نمیافتاد. و ششمین مورد، تفریحات سالم زیادی دارم. ببین رهبر خوب هم استراحت میکنه هم تفریح میکنه، به خودشم اهمیت میده چون یک الگو هست برای تیمش. هفت، تمرکز روی یک موضوع دارن و هدفمندن، یعنی یه هدف واقعی داره و اون هدفش رو دنبال میکنه تا بهش برسه و همه تمرکز خودش روی اون هدفشه. دوستان، ما توی مجموعه خودمون هم باید مدیر باشیم هم رهبر باشیم. خب این دوتا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ یک، مدیرها بر مغزها نفوذ میکنن و رهبران بر قلبها حکومت میکنن، نفوذ نمیکنن، حکومت میکنن. دو، مدیران از ریسک فرار میکنن، رهبران ریسک میکنن. سه، رهبری رفتی به جایگاه و سازمانی نداره، یعنی شما هر کجا که باشی میتونی یه رهبر باشی. با اون چند وقت برام تعریف میکرد، یه دوستی داشت تو دوران ابتدایی، بعد میگفت که زمانی که انقلاب شده بود، چون مدارس خیلی تعطیل شده بودن، بعد این دوستش هم خیلی الان آدم ثروتمندی شده و یه رهبر خیلی خوبیه، عالی آدم‌ها رو میتونه با خودش همراه کنه. بعد میگه فلانی زمانی که اومد انقلاب شد و مدارس تعطیل بودن، تصمیم گرفتن که توی مدرسه ما توی تعطیلات عید نوروز به جای 13 روز تعطیلی مثلا 2 روز 3 روز یا 7 8 روز نهایت دیگه تعطیل کنن. دیگه تعطیلات می‌خواستن کمتر کنن چون زمان انقلاب، حالا به خاطر جنگ و داستان‌هایی که پیش اومده بود، خیلی تعطیلی زیاد شده بود، بچه‌ها درس‌هاشون عقب مونده بود. بعد میگه این فرد اون موقع دوم سوم ابتدایی بود و میگه همه بچه‌ها رو جمع کرد، فکر کن یه بچه مثلا دوم سوم ابتدایی، میگه همه بچه‌ها رو جمع کرد، چند تا شعار آماده کرد و میگه دور مدرسه بچه‌ها دور می‌زدن و شعار می‌دادن یا مرگ یا 13 روز، ما نمی‌خوایم 7 8 روز. و میگه کل مدرسه را این آدم به هم ریخته بود، یک بچه دوم سوم ابتدایی. خب این دیگه رفتی به اون جایگاه سازمانی نداره. یه دانش آموز هم میتونه یه رهبر خوب باشه، نمیدونم توی نیروهای خودتونم یه کارشناس فروش هم میتونه یک رهبر خوب باشه و الان هم این آدم خیلی آدم موفقیه، به شدت ثروتمنده. خب پس ببین از همون جاها داره نشأت میگیره، پس اصلا رفتی به جایگاه سازمانی نداره. چهار، مدیران حفظ وضعیت موجود رو دوست دارن و رهبران به دنبال تغییرن که یک تغییر جدیدی ایجاد کنن. پنج، برای مدیران کارایی مهمه و برای رهبران اثر بخشی اهمیت داره. و ششمین مورد، موقعیت ها رو مدیران برای خودشون میدونن و رهبران برای تیم میدونن. میگه یک موقعیت عالی برای مجموعه ایجاد شده، نمیگه یه موقعیت خوب برای من ایجاد شده، برای مثلا من شخصی، میگه برای تیم یا سازمان یک موقعیت خیلی عالی ایجاد شده، یه قرارداد خیلی خوب میتونیم ببندیم، یه موفقیت خوب برای تیم وجود داره. خب دوستان، هر رهبری 5 تا قدرت داره که باید روی این 5 تا قدرت کار کنه تا اونها رو بهتر کنه. خب هر چقدر قدرت یک رهبر بیشتر باشه، مطمئناً اثرگذاریش هم بیشتره و نتایج بهتری میتونه کسب. اولش خب قدرت اجرایی هست، توانایی نفوذ بر کارها و کارهایی که میتونه انجام بده. قدرت دوم، قدرت قانونیش، که حالا یک سازمانی قدرتی بهش داده که میتونه یکی رو اخراج کنه، استخدام کنه و کارهایی که حالا بر اساس اون قدرتی که سازمان بهش داده. و سومین مورد، قدرت تخصص، دانشی که توی اون کار داره. اینو باید خود رهبر رو خودش کار کنه، هر چقدر تخصصش توی اون کار بیشتر باشه قدرت رهبریش بالاتره، هر چقدر تو متخصص‌تر باشی توی اون کارت قدرتت بالاتره. قدرت بعدی، قدرت تشویق و تنبیه، که اینم باز سازمان در اختیار اون فرد قرار میده دیگه، بستگی داره که چقدر دستش باز باشه. و آخرین قدرت، قدرت کاریزماتیک بودن، اینکه چقدر میتونه روی دیگران تأثیر بذاره، که باید روی هوش هیجانی خودت کار کنی، بتونی اونو افزایش بدی، روی بحث سخنوری خودت، سخنرانی خودت بتونی کار کنی و ارائه های حرفه‌ای داشته باشی. رهبری که میاد جلوی جمع میخواد صحبت کنه، منومن کنه، نتونه صحبت کنه، ندونه باید چطوری جمع بندی کنه صحبت های خودشو، به نظرم به هیچ دردی نمیخوره. حتما به دنبال این باشید که یک سخنور حرفه‌ای بشید و بتونید چطوری جلوی جمع صحبت کنی و یک ارائه خیلی خوبی داشته باشید. اگه به دنبال دوره‌ای باشید که میخواید، اگه دوست دارید این کار رو انجام بدید، میتونید توی دوره سخنوری و مذاکره پولساز ما هم ثبت نام کنید. دوره واقعا بی‌نظیریه که مخصوص مدیران کسب و کار این دوره هم طراحی شده. خب بریم یک کتاب عالی براتون معرفی کنم، کتاب صفت‌های بایسته یک رهبر، جان مکسول، ترجمه آقای مهدی قراچه‌داغی رو پیشنهاد میکنم حتما بخونید. کتاب بسیار بی‌نظیریه که میگه یک رهبر چه صفت‌هایی باید داشته باشه. دوستان، ما سبک‌های متفاوت رهبری داریم و سبک رهبری آقایون با خانم‌ها با همدیگه فرق می‌کنه. آقایون معمولا دنبال سبک‌های رهبری دستوری میرن و خانم‌ها می‌خوان مشارکتی کار کنن. ولی یه چیز خیلی جالب که توی تجربه ما بهش رسیدیم و خیلی نکته مهمیه، خیلی باید بشینید ساعت‌ها در موردش فکر کنیم و سال‌ها زمان برد تا من به این نتیجه رسیدم و با سعی و خطای زیاد بشه. ببین، زمانی که می‌خوای یک تیمی رو رهبری کنی، اگر شما مثلا یک آقا هستین و تیم مقابل خانوم هستن، از سبک دستوری استفاده کنین. اما اگر شما آقا هستین و تیم مقابل، تیمی که میخوای رهبری کنین، آقا هستن، از سبک مشارکتی استفاده کنین. و برعکس، اگر حالا شما خانوم هستین و تیم مقابل خانوم ها هستن، باز از سبک مشارکتی استفاده کنین. ولی اگر شما باز خانوم هستین و تیمتون آقایون هستن، از سبک دستوری استفاده کنین. خب پس بعضی وقتا باز پیش میاد تیممون خب مخلوط هم آقایون هستن هم خانم، اینجا دیگه کاری کم سخت‌تر میشه، من باید با آقایون یه رفتارهایی داشته باشم، با خانم‌ها یه جور رفتار داشته باشم و باید این به شکلی باشه که باز اینجا تناقضم ایجاد نشه. به خاطر همین خیلی وقتا من سعی میکنم تیممو یک دست بچینم، یعنی مثلا تیمو یک دست آقا میچینم یا تیمو یک دست خانم میچینم، یا اینا رو از همدیگه فضاشون رو جدا در نظر میگیرم، چون سبک رهبری اینها با همدیگه فرق میکنه. شما توی تیمت زمانی که همشون خانوم هستن دیگه تکلیفت مشخصه، میدونی چطوری باید با اینها برخورد کنی. زمانی که همه آقا هستن بازم مشخصه. البته یه نقطه ضعف هم داره، زمانی که تیمتون فقط همش خانومن یا آقا هستن، یک کوچولو حس رقابتی کمتره. ولی وقتی هم جنس آقا هست هم خانوم هست، باز رقابت بیشتره. آقایون و خانوم‌ها میخوان با همدیگه رقابت کنن و باز نتایج بهتریم. حالا هم مزایاشو گفتم هم معایبشو بهتون گفتم، هر کدوم که دوست دارین میتونید استفاده کنید. خب دوستان، ما 5 سطح رهبری داریم بر اساس توانایی اون رهبر و تجربه‌ای که داره. سطح اول کسانی هست که آدم های توانمند یه فرد به عنوان یک همکار خوب عالیان، میتونه یک همکار خوب باشه. سطح دو از توانایی خودش برای اهداف گروه استفاده میکنه و سعی میکنه به گروه کمک کنه که به اون هدف برسه. سطح سه مدیرای کارآمدی هستن، برای مدیریت افراد مناسبی هستن. سطح چهار تاثیرگذار هستن و یک دیدگاه روشنی رو دنبال میکنن. اما چیزی که ما به دنبالش هستیم و مد نظر ما هست، رهبری سطح پنج، سطح حرفه‌ایش هست، کسانی که با فروتنی شخصی و اراده حرفه‌ای اهداف عالی رو دنبال میکنن و بهش میرسن. حالا این افراد 10 تا ویژگی خیلی بارز دارن که میخوام بهتون بگم. پس سطح 5 میشه کسانی که تواضع و اراده دارن. تواضع به اضافه اراده میشه رهبری سطح 5 که 10 تا ویژگی خیلی بارز دارن. یک، این که برای سازمانش جاه طلبه. یک رهبر حرفه‌ای سطح 5 دوست داره سازمانش پیشرفت کنه، سازمانش به نقاط بالاتر برسه، ارتقا پیدا کنه، نه خودش، میخواد سازمانش بیاد بالا. دو، از تکنیک پنجره و آینه استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که این فرد یک کار بزرگی رو انجام میده، به دنبال یک پنجره میگرده که یک نیروی رو، یک کسی رو پیدا کنه، بگه تو بودی که این کارو کردی، تو بودی که باعث شدی ما به این موفقیت برسیم. یعنی همش به دنبال اینه که موفقیت ها رو بگه شماها به من کمک کردید. و برعکس، زمانی که یک اشتباهی رخ میده، یک خطایی رخ میده، به دنبال آینه میگرده، یه آینه برمی داره و میگه من بودم که خطا کردم. من اگر این نیرو رو استخدام نمی کردم این اتفاقا نمی افتاد. من اگر این کار رو می کردم، پس زمانی که اشتباهی رخ میده اون رو گردن دیگران نمی اندازه و خودش به عهده می گیره و در کنار اون به دنبال راهکارم هم هست. ببین رهبر حرفه‌ای خودش رو داغون نمی‌کنه، خودش من نمیگم برو بگو من چقدر بدبختم، من چقدر ببخشید بی‌ارزم، نه نه، میگه اوکی من این خطا رو کردم یا این تجربه رو کسب کردم، حالا جبرانش میکنم، حالا یه راهکار بهتر براش پیدا میکنم. سومین مورد، اراده راسخ برای انجام هر کار دشواری رو دارن، اراده دارن که هر کاری رو هر جور شده انجام بدن. چهار، به چیزی کمتر از ایجاد یک شرکت بزرگ و ثابت قانع نمیشن و باید به اون هدف بزرگ خودشون برسن و همه تلاششون، یعنی از خوابشون میزنن، از خوراکشون میزنن، از همه چیزشون میزنن تا به اون هدف برسن. پنج، مسئولیت نتایج نامطلوب به عهده میگیرن که بهتون گفتم. شش، هرگز خودستایی نمی کنن، نمیگن من این کارو کردم، من این کارو میکنم، من فلانم، نه، میگه با تیم، ما مجموعهمون این کارو کرد، مجموعهمون اینجوریه، تیممون این کارو کرد. هفت، در دیگران انگیزه ایجاد میکنن، انرژی میدن به دیگران، یعنی خودشون همیشه پر انرژی هن و هر موقع که کسی رو میبینه ازش انرژی میگیره، حال خوب میگیره، حس خوب میگیره. هشت، برای شرکتش جاه طلبه، نه برای خودش، یعنی به دنبالی که شرکتش موفق بشه، نه فقط خودش موفق بشه، دوست داره نیروهاش هم موفق بشن، دوست داره کارمنداش هم موفق بشن. نو، موفقیتشون رو به عوامل بیرونی یا شانس نسبت میدن، نمیگه من این کارو کردم، میگه خداوند به هم کمک کرد، میگه خداوند کمکمون کرد تا این کارو انجام بدیم، خداوند همراه ما بود تا این کارو انجام بدیم. ده، مدیرها رو از بین تیم خودشون انتخاب میکنن، یعنی کمک میکنه که نیروهای خودشون هی ارتقا پیدا کنن و بیان بالاتر. پنج تا نکته طلایی میخوام بهتون بگم در مورد بحث رهبری. ببین، یک، شاید اهداف سازمانتون در طی این مدت تغییر کنه، پس این نیست که بگم که حالا من اومدم میخوام این تیمو رهبری کنم حتما باید این هدف، شاید یه اتفاقایی بیفته. برای مثال، ما یه زمانی کارم برگزاری سمینار و همایش بود و حدود 40 تا نیرو داشتم که با همدیگه سمینار و همایش برگزار می‌کردیم. خب هدف ما این بود که ما هر هفته 2 تا سمینار و همایش توی مشهد برگزار می‌کردیم، پولی هم بودن، همیشه هم پر می‌شد با ظرفیت 300-400 نفر تقریبا، یا 200 مثلا، با از 200 شروع شد تا 300-400 نفر. هدف ما چی بود؟ اینکه برسیم به سمینارهای 1000 نفره، یعنی هر هفته 2 تا سمینار 1000 نفره توی مشهد برگزار کنیم. خب هدف این بود، اما با اومدن کرونا چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که کرونا اومد، خب این هدف از بین رفت یا هدف تغییر کرد، پس باید حواستون به این موضوع باشه، شاید جای هدف عوض بشه. دو، بعد خب هم با همون تیم اومدیم سراغ دوره‌های غیر حضوری و دنبال هدف‌های دیگه، سری هدفمون رو تغییر دادیم. دو، افراد شایسته نیازی به کنترل شدید و انگیزه ندارند. رهبران حرفه‌ای آدم‌های حرفه‌ای انتخاب می‌کنن، با آدم‌های حرفه‌ای کار می‌کنن. این حرفه‌ای‌ها با حرفه‌ای‌ها کار می‌کنن، یک شعار خیلی مهم، حرفه‌ای‌ها با حرفه‌ای‌ها کار می‌کنن، همیشه یادتون باشه. سه، با افراد ناشایسته حتی در مسیر درست باز هم به موفقیت نمی‌رسید. اگه نیروهای ضعیف انتخاب کنی و استخدام کنی، حتی اگه مسیر درست باشه، کارت درست باشه، باز هم به موفقیت نمی‌رسی. به قول بنده خدا میگفت اگه خود خداوندم بیا جلومون قرار بگیره و بخواد ما رو به راه راست هدایت کنه، باز هم ما گیج میشیم. میگه برای چی؟ میگه به خاطر اینکه سمت راست خداوند سمت چپ ما میشه، نمی‌دونیم راه راست باز هم کدوم سمته. پس خیلی مهمه که آدمایی که انتخاب می‌کنی آدمای درستی باشن. چهار، خوب دشمن عالی هست. اگه یک نیروی خوب داری، این دشمن عالیه. اگه یک کسب و کار خوب داری، این دشمن عالیه. همیشه به دنبال عالی ترین ها باش، همیشه به دنبال بهترین ها باش، به خوب قانع نباش. خوب دشمن عالیه. فکر کنم کتاب اسم یک کتابی هم هست، فکر کنم آقای جیم کالینز این کتاب رو نوشته، کتاب بی نظیری، حتما بخونیم. پنج، نیروی کار مهمترین سرمایه نیست، نیروی کاری شایسته مهمترین سرمایه است. اینو حواستون باشه، نگیم که خب حالا مثلا من 40 50 تا 60 تا 100 تا نیرو دارم، نه، چند تا نیروی شایسته داری اونه که برات مهمه. ولی یادتون باشه دوستان، شما توی محل کارتون به شدت باید سختگیرانه عمل کنین، اما هیچ وقت ظالمانه عمل نه، یعنی رهبر در کنار همه اون مهربانیاش سختگیرم هست، و برای هدف میجنگن، تلاش میکنن و سختگیری های خودشو داره، اما ظالمانه عمل نمیکنه. و سه تا کلمه طلایی هر رهبری همیشه به زبون داره. این سه کلمه واقعا طلایی هن، همیشه باید ازش استفاده کنی، معجزه میکنن، فوق العاده عالی هن. یک، کلمه عالی، عالیه، عالیه، آفرین، عالیه. دو، لطفا، رهبر دستور نمیده، مجاب میکنه، میگه لطفا این کارو برام انجام بدید، لطفا این کارو بکنید، و با اقتدارم میگه. سه، متشکرم، همیشه قدردان دیگران هست. پس یک، عالی، دو، لطفا، و سه، متشکرم. این سه کلمه باید هر روز هزاران بار بیان بشه. دوستان، یه نکته خیلی مهم، شما نیازی به انگیزه دادن ندارین. اگه نیروهای خوب استخدام کنی، دیگه نیاز نداری روی این انگیزه دادن کار کنی. شما فقط کاری کن که انگیزه رو از بین نبری، دیگه نیازی نیست انگیزه ایجاد کنی. چطوری انگیزه رو از بین نبریم؟ یک، حقایق رو بشنویم، بذاریم نیرو بیاد صحبت کنه، ببینیم اصلا دردش چیه، مشکلش چیه. خیلی وقتا بارها شده یک نیرو اومده پیش من از یه سازمان دیگه، آی تقدسی یه مسئله تو سازمانمون هست، هر موقع میخوام با مدیرمون صحبت کنم مدیرمون اصلا من گوش نمیده، و میدونم چند وقتی مجموعمون نابود میشه، ولی نمیدونم چرا مدیرمون اصلا به حرف من گوش نمیده. نکته دوم، اهمیت پرسش‌ها بر پاسخ‌ها. به دنبال دادن پاسخ‌های درست نباشید، شما باید پرسش‌های درست بپرسید. دوستان، بحث بیزینس کوچینگ که سالهاست توی کشورمون مطرح است و دارن صحبت میکنن، همش همینو داره میگه، میگه سوالات درست بپرسین. زمانی که یک نیرو داره میاد و از شما یک سوالی میپرسه، به دنبال این نباشه جواب درست براش پیدا کنی، به دنبال این باش که یک سوال درست ازش، مثلا بپرسی به نظر خودت چطوری میتونیم این کار رو بهتر انجام بدیم، به نظرت آیا این کار رو انجام بدیم میتونیم به هدفمون زودتر برسیم، به نظرتون انجام دادن این کار ما رو به هدفمون نزدیکتر میکنه یا نه. از این سوالا باید بلد باشی، به جای که به دنبال پاسخهای درست باشی. سه، استفاده از گفتگو به جای فشار و تهدید. ببین، هر آدمی توی فشار و تهدید مقابله میکنه، نمیدونم مقاومت نشون میده، ولی گفتگو باشه مطمئنا با تو همراه میشه. چهار، نقد و بررسی مسائل بدون سرزنش کردن فرد. یه کاری پیش اومده، یه اتفاقی افتاده، فرد رو سرزنش نکن، کارو زیر سوال ببرین، اون عمل کرد و زیر سوال، نه اون فرد. پنج، دادن موقعیت برای بیان نظرات و افراد، اجازه بدین صحبت کنن، نظرشون رو بیان کنن تو جلسات و اینها، حالا به هر شکلی مطرح بشه. و شیش، تصمیمات درست بگیریم. بعضی وقتا حسین مدیرها با یک سری تصمیمات عجیب غریب میزنن تیمو نابود میکنن. مثلا چند روز پیش که دوستان تماس گرفت، مدیر خیلی موفق تو یک مجموعه بود، با گفتم فلانی از فلانجا چه خبر؟ گفت اومدم بیرون. گفتم چرا بابا، تو که این همه اونجا زحمت کشیدی، اینقدر تیم ساختی، اینقدر تلاش، اینقدر درآمدهای عالی، خیلی درآمدش اونجا عالی بود، و گفتش که هیچی دیگه، اومدم بیرون از اونجا. گفتم چرا؟ میگه این کسی که من باش کار میکردم یه پسر 17 ساله داشت و آورد این پسرشو کرد مدیر فروش اون قسمت، و گفت از این بعد باید مدیر فروش این باشه، چون میخواست تجربه کسب کنه و فلان و اینها. بعد فکر کنم مثلا یه پسری که هیچ تجربه ای نداره، یه دفعه میاد توی یک سازمانی که داره حرفه ای کار میکنه، میشه مدیر فروش، و میگه من هم مخالف این قضیه بودم و مجبور شدم از اونجا استعفا بدم و بیام بیرون. ببین، این مدیر با یک تصمیم اشتباه اومده سازمان خودش رو نابود کرده، و میدونم چند وقتی کلن اون تیمه از هم میپاشه و از بین میره. باید خیلی حواسمون باشه که تصمیمات اشتباه نگیریم و تصمیمات درست بگیریم. هفت، مدیریت درست داشته باشیم. مدیریت درست یعنی چی؟ یعنی که شفاف و کامل توضیح بدیم که من دقیقاً از این نیرو چی میخوام، به دنبال چی هستم، هدف من چیه. واضح و شفاف توضیح بدین. دو، حتما مکتوب بکنید چیزی که میخواید، یا توی CRMتون، یا توی حالا یه برگه، نمیدونم به صورت پرین، یا تو شبکه‌های مجازی، نمیدونم پورتابل، اگه هر جایی که دارین حتما مکتوب کنید. و دو و سه، از اون فرد بخواید مجدد برای شما توضیح بده. اینو تست کنین، خیلی باحاله. مثلا یه کاری از یه نفر میخوای بهش توضیح بده، بعد ازش بهش بگو، برای اینکه بهش هم بر نخوره اینجوری بگو، بگو میشه یه بار برام توضیح بده که باید چه کار کنم، ببینم درست توضیح دادم یا نه. این نمیگم که متوجه شدی یا نه، طرف میگه آره متوجه شدم خداحافظ، میگم نه، میخوام ببینم من درست توضیح دادم یا نه. حالا اینجوری بهش هم بر نمیخوره. بذار یه بار توضیح بده. خیلی وقتا میبینی اصلا یه چیزی میگی اصلا اون چیزی که مد نظر شما بوده نیستش. این خیلی بهتون کمک میکنه. و چهار، براش یک سیستم ایجاد کنید، سیستم سازی کنید، یعنی چک لیست داشته باشه، کارهاش رو انجام بده، یکی یکی تیک بزنه، اینجوری به شدت خطاهاش میاد پایین. و پنج، حتما کنترل کنید. دوستان گفتم بازم اعتماد خوبه ولی کنترل خیلی بهتره. دو تا ایده دیگه هم هست که اینها میتونه به شما کمک کنه برای اینکه بتونید بازدهی تیمتون رو افزایش بدید. من خودم بارها از اینا استفاده میکنم و تونستم نتایج عالی بگیرم. یکیشون طوفان فکری گروهی هست، اینکه به شکل دایره شکل با همکارتون دور همدیگه میشینه، یه تایم بهشون میدید که ایده های خودشون رو یادداشت کنن، بعد یکی یکی همه ایده های خودشون رو مطرح کنن. اول مسئلهتون رو میگید، در مورد چی میخواید ایده پردازی کنید و مسائل خودشون رو مطرح کنن. توی گوگل هم سرچ کنید طوفان فکری گروهی، کلی در موردش مطالب هست و میتونید کامل اینو یاد بگیرید. اما تکنیک بعدی تکنیک دلفی یا دلفی هست، مثل همون طوفان فکری گروهیه، فقط فرقش اینه که افراد ایده هاشون رو یک برگه مینویسن یا به شکلی مینویسن که مشخص نشه این ایده برای چه کسی هست و از راه دور هم امکان پذیر هست. برای نیروهای دورکار میشه به راحتی از این تکنیک هم استفاده کرد. دقیقاً از طوفان فکری گروهی مسئله مطرح میشه، میگیم در مورد این موضوع میخوایم ایده بدین، بعد افراد ایده هاشون رو مینویسن، برای شما به عنوان رهبر ارسال میکنن، میاید ایده ها رو جمع بندی میکنید، تکراری رو حذف میکنید و در نهایت ایده هایی که مطرح شده دوباره برای همه افراد میفرستید، افراد مطالعه میکنن و اگر ایده جدیدی داشتن اضافه میکنن و دوباره برای شما ارسال میکنن و این انقدر میچرخه تا به اون ایده هایی که دوست دارید برسید. خب دوستان، یک هدیه دیگه هم تو این جلسه براتون دارم، اون هم تست رهبریه. میخوایم بدونیم که چقدر توی رهبری حرفه‌ای هستید و چقدر رهبر واقعی هستید. یه تستی هست مثل تست رهبری که اینو روی سایتمون قرار میدیم، به راحتی میتونید قسمت هدایا برید و این تست رو از اونجا دانلود کنید و این تست رو بزنید. بعد از اینکه تست رو زدید، تحلیلش هم همونجا هست، حتما تحلیلش هم نگاه کنید. مثلا فایل ویدیویی هست که هر کدوم از این تست ها چه معنی و مفهومی داشتن و چه نتیجه میتونیم ازش بگیریم. بریم سراغ دستورالعمل این جلسه. کتاب خلق جادوی انگیزه رو از سایتمون حتما دانلود کنید و بخونید. فایل پی دی افش رو به عنوان هدیه است، رایگان براتون، نیاز نیست مبلغی پرداخت کنید، حتما کتابو بخونید. دو، کتاب صفات‌های بایسه یک رهبر رو حتما بخونید. نویسنده جان مکسول هستش، ترجمه آقای مهدی قراچداقی، گفتم بهتره حتما اونو مطالعه کنید. و سه، تست رهبری رو از روی سایتمون دانلود کنید و جواب بدید. بعد از اینکه جواب دادین برین سراغ تحلیل اون تست و تحلیلش هم دانلود کنید و یه فایل ویدیویی تحلیلش، به صورت فایل ویدیویی حتما تحلیلش رو هم ببینید. مرسی، متشکرم که با این جلسه بی‌نظیرم با ما همراه بودید. امیدوارم تمرین‌های این جلسه رو هم انجام بدید. توی جلسه بعدی پرقدرت می‌بینمتون.